بسیار خوبی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. با ادامه یه برنامه ها همراه شما هستیم. همکاران بنده در این لحظه در خدمت شما خواهند بود با برنامه زندگی رویداد.
رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان که قصد داریم در برنامه امروز به صورت تحلیلی با آنها بپردازیم. روند بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی تسهیلات 25 هزار میلیاردی اشتغال، انتخابات مجلس و مهلت یک هفتگی استعفای مسئولین، بررسی روند نزولی نرخ ارز و طرح جدید وزارت مسکن برای اجاره بها. میتونید از طریق سامانه پیامکی 3035 با ما در ارتباط باشین. همچنین با تماس تلفنی با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برنامه های رسانه ملی اظهار نظر کنید تا برنامه های رسانه ملی مردم نهاد و منطبق با خاص شما مردم خوب ایران طراحی و اجرا بشه.
تازه های خبر.
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی گفت میدان ورزش باید میدان وحدت باشد، ملت در ورزش باید یک صدا باشد. رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه ورزشکاران علاوه بر مدال افتخار، غرور و سرزندگی برای کشور می آورند، تأکید کرد که میدان ورزش باید میدان وحدت در سراسر ایران عزیز باشد و در ورزش یک ملت باید یک صدا باشد و نگذاریم میدان مسابقات محل تفرقه شود. ساعت 12:04 است. موضوعاتی که در ابتدای برنامه خدمتتون قرائت کردم بحث سر و سامان دادن به اجاره بها بود و شرایطی که خب فصل نقل و انتقال و افرادی که در کشور در واقع اجاره نشین هستن که بخش قابل توجهی هم در کشور هستن گرفتار شدن، مسکن گرون شده، از اون سمت برخی پولاشون رو آوردن توی قسمت اجاره بها، میخوان رهن کنن، پول بیشتری بابت پیش پرداخت بدن. اینا باعث شده که قیمت جابجا بشه، گرفتار شدن. از اون سمت هم وزیر گفته که نمیتونیم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کنیم. حالا می‌خوایم موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. در ارتباطی برقرار شده با جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیدکی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای موسوی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و مردم عزیز در خدمتتون هستم.
جناب آقای موسوی گرانقدر، ما تو مسائل مختلف اقتصادی وقتی که وارد میشیم، دوستان میگن که اقتصاد بازار آزاد، عرضه تقاضا، این چیزایی که تو کتابا خوندن، بعد مدل این کنفرانس‌های کلاس‌های درس میان اینا رو میگن باید بازار خودش تعیین بکنه. از اون سمت نگاه میکنیم میبینیم در کشورهای دیگه ای که خودشون بنیانگذار همین درس ها هستن و دیکته کردن به این آقایون، خودشون میان تلاش میکنن در قسمت‌هایی که استراتژیکه مثل مسکن اجازه نمیدن افسار گسیخته هر اتفاقی که میخواد بیفته. چرا ما قانونگذار و سوی دیگه مسئولین در واقع اقتصادی کشور ما تلاشی نمی کنن که در اجاره بها، در قیمت مسکن، در قیمت خودرو، اینه که واقعا کالای استراتژیک محسوب میشه، اقدامی صورت بگیره، یک ثبات باشه، دور آیت اخشار آسیب پذیر کشور بشه؟
نکته که الان فرمودید درسته، یعنی که ما اگه بتوانیم رابطه عرضه و تقاضا رو خوب تنظیم بکنیم، درسته که تو بخش خصوصی و توسط مردم داره انجام میشه، ولی دولت سیاست گذاره و باید تو سیاستاش به گونه حرکت بکنه که به حال تأثیر خودش رو در بازار عرضه و تقاضا نقش ایفا بکنه و کاری بکنه که به حال عرضه و تولید کنندگان به سمتی بیان که تولید مسکن انجام بدن. درسته ما میگیم 98% تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشه، منتها بخش خصوصی با سیاست دولت حرکت میکنه. اگر سیاست دولت به گونه ای باشه که بخش خصوصی بتونه تو اون بازار خوب حرکت بکنه، حتما عرضه رو تنظیم میکنن. الان دولت خودش اومده ورود پیدا کرده که هدف گذاری کرده که من در سال 98 400,000 واحد مسکونی توی بافتای فرسوده و توی مکارمات شهری، توی شهرهای جدید و توی شهرهای زیر 20,000 نفر یا تو روستاها به نسبت 100,000 تا و توی بافتای فرسوده 200,000 تا به حال من مسکن تلاش میکنم که تولید بکنم.
شوخیه، یعنی دولت میتونه 400,000 تا تو این چند ساله تولید نکرده تو یه سال؟
عدد کمی، بسیار کمیه. ما این حرف رو با خود مسئولین وزارت راه شهرسازی و کسایی که برنامه مسکن رو ارائه میدن قربان کردیم. زمان دولت نهم و دهم هدف گذاری 1,000,000 مسکن مهر در سال بود که بقیه البته سه دولت یا سه چهار سال طول کشید و الان هم هنوز مسکن مهر تمام نشده، ولی هدف گذاریشون و کمیتش خوب 1,000,000 مسکن در سال بود که این نقطه رو و این اشکال رو
من
به سیستم
من میگم توی 6 سال گذشته دولت چند تا ساخته که الان میخواد توی یه سال 400,000
تا؟ 6 سال گذشته به اصطلاح تکمیل همون برنامه مسکن مهر بود که
چیزی آغاز نکرد، مسکن اجتماعی امیدینا رو هوا بود،
مسکن اجتماعی. بنابراین یه هدف گذاری اینجوری کردیم که ما باش گفتیم که این 400,000 تا عددی نیست که شما بخواد چیه بیاید تو بازار عرضه تأثیر مستقیم خودتون بذارید. نکته دوم اجرای کامل طرح جامعه مسکنه، یعنی طرح جامعه مسکن هم مسکن اجتماعی باید درش دیده بشه، هم مسکن استیجاری درش دیده بشه. تو این یه آماری که الان ما داریم از بانک مرکزی، زمانی که لازم هست که کسی که به کار میرسه و به زندگی میرسه و درآمد زایی در خودش ایجاد میکنه که سبد مسکنش به خاطر رفت مسکن ملکی، قبلا مثلا تا حدود قبل از دولت نهم حدودا 11-12-13 تا توی بعضی سال به 16 سال می‌رسید.
یعنی 16 سال اگه بتونه پولشو ذخیره کنه، وام بگیره، میتونه یه دونه آپارتمان کوچیک بخره،
میتونه آپارتمان در حد اون میزان درآمد خودش داشته باشه. این نسبت تو این دولت نهم دهم رسید به حدود 35 سال و تو این وضعیت اقتصادی که ما الان در سالهای اخیر داریم
100 سال رد کردیم،
حدود 50 سال
نه 50 سال خوبه، من فکرم 100 سال رد کردیم آقای دکتر.
این معنی و مفهومش این است که خیلی باید ما تحمل بکنیم، تفکر بکنیم که چگونه بتونیم بازار عرضه و تقاضا رو توش ورود پیدا بکنیم که این 50 سال دوره برش کردونه به اون ریتم عادی حدود مثلا 15 سال. خیلی باید تلاش بکنیم.
بله خیلی تلاش
و این میطلبه که دولت مردهای ما و مسئولین دولتی ما برنامه دنبال میکنم. اون چه که وظیفه مجلس هست، ما در کمیسیون عمران یه تلاش دوچندان رو گذاشتیم رو همین موضوع، چون به هر حال فصل تابستانی به صورت یک برنامه‌ریزی موقت، یعنی کوتاه مدت در تابستان امسال هست که باید تاثیرگذار باشه تو قیمت مسکن و توجه به مسکن استیجاری که دولت باید بیاد یه چند تا سطح جونداری بده، اگرچه خود فشار مالی و بار مالی برای دولت داره، ولی باید این کار انجام بده. از منابع داخلی خود وزارت روشن اصلا میتونن که این به حال بخش مسکن رو مدیریت بکنن که امسال مردم با توجه به این نوسانات شدیدی که تو بازار مسکن افتاده بتونن مدیریت بکنن یک سال دیگه به صورت کوتاه مدت. ولی برنامه بلند مدت یا میان مدتشون حتما به اون طریق اجرای طرح جامع مسکن باشه و هدف گذاری کمی که کردن به قول شما 400,000 عدد بسیار نازلی است. منم که خود دولت بسازه، ولی تو سیاست گذاریش باید بگونه باشه که هدف گذاری کمی بلندتری داشته باشه تا تو بازار مسکن بتونه موثر واقع بشه.
سپاسگزارم. نکته‌ای هست بخواید اضافه کنید جناب موسوی گرانقدر؟
من فقط این است که به نمایندگی از مردم داریم اینو نظارت میکنیم، وزارت راه شهرسازی رو به پیگیر هستیم که این برنامه رو بتونن زودتر ارائه بدن و خبر بعدی رو خدمتتون ارائه کنیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم براتون، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیدکی، عضو محترم و کمیسیون عمران مجلس، با موضوع اینکه آیا دولت میتواند اجاره بها رو سر و سامان بده، که گفتن که عدد جالبی دادن، 50 سال متوسط اینه که پولا اونو جمع کنیم هر کدوم اونو میتونیم خونه دار شیم. من 35 سالمه، یعنی تو 85 سالگی احتمالاً صاحب مسکن میشن. دست دولت نکنه که واقعا مطالبات ما رو پیگیر و به دنبال ایجاد رفاه اقتصادیه. ازشون سپاسگزاریم. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و برنامه‌مون رو پی بگیریم.
تازگی خبر.
دولت چین در واکنش به جنگ اقتصادی با آمریکا تعرفه‌ای بین 20 تا 25 درصد را بر 60 میلیارد دلار کالاهای صادراتی آمریکا به چین اعمال کرده است. در ادامه جنگ تجاری آمریکا و چین، بسیاری از کالاهای وارداتی چینی به بنادر آمریکایی از روز شنبه مشمول تعرفه‌های گمرکی 25 درصدی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 20 اردیبهشت گذشته تصمیم گرفت تعرفه‌های سنگین‌تری را بر 200 میلیارد دلار واردات چینی به آمریکا اعمال نماید. شورای نگهبان با دو ایراد جزئی با اصل اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی نوشت ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که میتوانند مشکل امنیتی ایجاد کنند، ولی شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشته است. منابعی در بودجه سال بر بخشودگی سود وام‌های زیر 100 میلیون تومان وجود ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اعلام بانک مرکزی در 100 میلیون تومان بر اساس احکام قوانین بودجه‌های سال‌های 95، 96 و 97 کشور تصریح کرد این قانون وجود دارد، اما برای اجرای آن منابعی در قانون بودجه سال 98 پیش بینی نشده است. محمد رضا پور ابراهیمی افسود بانک مرکزی اعلام کرده است که این بخشودگی‌ها بر اساس منابع سال‌های گذشته انجام می‌گیرد، در حالی که عملا منابع سال‌های پیش هزینه و تمام شده است. اون خبر آیه پور ابراهیمی هم جالب بود، قانون گذاشتن یادشون رفته منبع مالیش رو نظر بگیرم، میگن تموم شده رفته فعلا، هم ظاهرا منبعش نداره. آیه پور ابراهیمی دوستاش با برنامه زیاد مصاحبه میکنه، میتونیم در خدمتشون باشیم. میخوام به سراغ یک موضوع دیگه بریم، بحث بررسی تسهیلات 25000 میلیاردی اشتغال بریم که در واقع ابلاغ شده و حالا دیروز هم در این حوزه صحبت کردیم که با قائم مقام خانه کشاورز و یک نماینده از کمیسیون کشاورزی صحبت کردیم که اجرایی نشده. حالا اون کمیته مشترکی که قرار بوده ارجاع بده تا هیچ پرونده ای ارجاع نداده. ارتباط برقرار شده با جناب آقای مهندس علی اصغر آهنی ها و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. میخوایم با ایشون در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت جناب آقای مهندس آهنی های گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوب برنامه شما.
جناب آقای مهندس آهنی های گرانقدر، قانونگذار 25000 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در سال 98 ابلاغ کرده و صندوق توسعه ملی و منابع بانکی و بودجه کل کشور قرار بود این پولو تامین بکنه، ولی تا به امروز که خرداد به نیمه داره میرسه هیچ پرونده‌ای ظاهرا اون کمیته مشترک ارجاع نکرده. مشکل کجاست؟ بودجه در کار نیست، یا چون یه خبرم قبلش خوندم آقای پور ابراهیمی گفت واسه در واقع بخشودگی سود، که حالا سود هم خودش باید روش بحث کرده، یه سود باید بگیرن یا نه، سود وام های زیر 100 میلیون تومان قانون تصریح شده منبع نداره، اینم همینجوره منبع نداره، یا اینکه نه سخیری های دیگه در کاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب مسلم هستید، برای اینکه ما بتونیم در سال 98 بحث تولید و رونقش داشته باشیم، طبیعتا با توجه به مشکلات عدیده که بازار تولیدی دارن و تزریق نقدینگی برای حل مشکلاتشون با توجه به افزایش هزینه‌هایی که برای مواد اولیه طی سال گذشته و امسال با توجه به تغییرات نوسانات ارزی که اتفاق افتاد و افزایش داشتیم، طبیعتاً واحد با هم برای تامین موادشان از یک طرف نیاز به مبالغ بالاتری دارند و از طرف دیگه خوب تامین مواد اولیه و پروسه تامین اون و بعضاً گشایش اعتبار از خارج از کشور خوب مسیر طولانی‌تری را برای شرکت‌ها متصور شد، یعنی نقدینگیش در یه باید درگیر بکنن تا اقلام خودشون وارد بکنن. خب من فکر میکنم یک مقدار مشکلاتی که ما داریم پروسه اداری طولانی است و پروسه طولانی حالت جنگی تولید نمیبرد در بر نمیگیره. ما باید یه مقدار عملیاتی تر به قضیه نگاه بکنیم و در کشور سرعت عمل بیشتری داشته باشیم.
چون مهندس آهنی گرانقدر یک چهار سال رفت، یعنی اگه قرار این بودجه اختصاص داده بشه،
واقعیت قضیه این هستش که یک چهارم سال رفت و هنوز اون اقدام عاجلی که قرار بود روش اتفاق بیفته اقدام کاملی انجام نگیریان، اقدامی که در خور گفتار باشه.
جای مهندس آهنی گرانقدر، میخوام بدونم که این وام ایجاد اشتغالی که حالا یا در واقع شو تسهیلات ایجاد اشتغالی که میخوام دن، شرایط خیلی پیچیده، چون روز قبل ما صحبت میکردیم میگفتن کمیته وجود داره، پرونده ها میره ولی به هیچ کجای ارجاع نمیشه، شرایطش خیلی سخته. شما خبر دارید اصل قصه چیه که ارجاع نمیشه هیچ چیزی به بانک ها؟
واقعیت قضیه یک پروسه طولانی ما برای این مسیر گذاشتیم. ما باید مسیرهای طولانی هست کنیم. ما برای هر طرحی میاد یک کمیته تعریف میکنیم، خب طبیعتا کمیته در کمیته و پروسه را سنگین تر میکنیم. ما باید کاری کنیم که واحدهای قابلیت تولید و شناختی که توسط بانک ها انجام میشه اینا سر دست خودشون مثل همه جای دنیا دستشون برسه. ولی ما معمولا رسیدن به یک موضوع ما باید گردش کاری اضافه ای در بخش های مختلف داشته باشیم. خب این پروسه رو ما اصلا نمیپذیرم، چون اصلا با منطق سرمایه گذاری و کار جور نیست.
خب صدامو داری جناب ایمان سوهنی ها؟
و افرادی هم که در کمیته ها هستن عموما یه بخش اداری هستن و ما در این بخش ها معمولا مشارکت بخش خصوصی نداریم. طبیعتا شاید درک درستی هم از مشکلات و زمان و نحوه حلش نداشته باشه.
میگم مهندس آهنی گرانقدر، واسه یه دونه تمدید مثلا کارت بازرگانی که میخوای اقدام کنی، میگن اول برو استلام بیمه بیار، یعنی بدهی های بیمه کارگاتو بده، برو استلام مات بیار، برو مالیاتتو صفر کن، برو عوارض شهرداریتو بده. یعنی انقدر برای یه دونه کارت بازرگانی بگیر و بند وجود داره، این بگیر و بند تو این تسهیلات هم وجود داره، یعنی این سنگار هم جلو پای
ما در همه جای کشور برای این جور چیزا این بگیر و بند ها و پیچ خم ها رو داریم. الان شاید تو دنیا به این شکلی که ما الان کارت بازرگانی داریم منسوخ شده. به هر صورت دیگه باید ما یه مقدار سیستم ها رو شفافترش بکنیم و حرکت ها رو بر این اساس بچینیم. ولی اگر این روال بخوام همچنان ادامه بدیم، مثل این است که ما تو قرن نو اومدیم ولی هنوز با روش های قدیمی داریم کار میکنیم.
آخرین سوال این باشه که به نظر شما الان مهمترین عامل محرکه برای تولید ملی ما همین نقدینگی، این نقدینگی اگر تزریق بشه واحد ما میتونن سر پا بمونن یا موارد دیگه هم هستش که باید مد نظر قرار
بدید؟ واقعیت قضیه ما چند تا مشکل عمده تو بخش تولید داریم. یکی بخش نقدینگی، یکی بخش قوانین متغیری که حاکم بر تولید میشه، سوم بحث کمبود مواد اولیه و واردات اون و شرایط سخت و پیچیده‌ای که میخوام به دست بیاریم مواد اولیه. این سه تا شاید عمده ترین مشکلاتی هستش که تو بخش تولید وجود داره
که باید همش در واقع دولت کمک بکنه تا مرتفع شه. سپاسگزارم مهندس آهنی گرانقدر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی
دارم. سلامت باشین ان شاء الله.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب مهندس علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با موضوع در واقع این تسهیلات 25 هزار میلیاردی اشتغال که روز گذشته هم در همین برنامهش پرداختیم. تسهیلات ظاهرا اقتصاد ساده شده، ظاهرا تامین بودجه شده، اما از اون کمیته مشترکی وجود داره هیچ پرونده‌ای به اون سمت نمیره. من نمیدونم تو این شرایطی که رهبری هم تعبیر کردم و ما هم تعبیر میکنیم که در جنگ اقتصادی هستیم و آقایان باید جدی بگیرن، قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن، بلکه شوخی گرفتن. یک چهارم سال گذشته و هنوز واحدهای در واقع تولیدی حمایت نمیشن، از اون طرف قاچاق گسترده کالا به داخل و قاچاق گسترده ماده های اولیه به خارج از کشور داریم و باز هم نمیدونم دوستان توجهشون به کجای مشغول چه کاری هستن. یه خورده اصولی که رهبری ریل‌گذاری کردن رو بیایم دوباره مرور کنیم و ببینیم که خاص رهبری چیه و اصول و سیاست‌های کلی نظام چیه که تا بتونیم در اون چارچوب حرکت بکنیم و فردا روزی هم در پیشگاه مردم و هم در پیشگاه خداوندمون بتونیم پاسخگو باشیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. سامانه پیمکی 30,000-35 پل ارتباطی میان ما و شماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید، نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آی‌آر با ما در ارتباط باشید. اونجا آرشیو زمانی وجود داره، بخشی وجود داره، اطلاع رسانی میکنه گفتگوهای مختلف در رادیو گفتگو رو. همچنین میتونید برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا رو دریافت کنید. در این اپلیکیشن میتونید برنامه‌های مختلف رادیو رو به صورت زنده بشنوید. آرشیو زمانی داره، قسمتایی داره برای برقراری ارتباط با رادیو. هرچه شما شنوندگان فرهیخته رادیو، چه رادیو گفتگو چه سایر رادیوهای صدای جمهوری اسلامی ایران، بیشتر در ارتباط باشید با برنامه سازان، برنامه بر اساس نظرات و پیشنهادات شما طبیعتاً تولید میشه و نزدیکتر به واقعیت خواهد بود. این کمک رو انجام بدید به برنامه سازان و با ما در ارتباط باشید، نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. خب ساعت 12:26 است. اگر رسانه‌های دیداری شدی و رسانه‌های مکتوب و مجازی رو پیگیری کرده باشید، اتفاقی که در واقع در روزهای گذشته افتاده اینه که در ماجرای ATF، در ماجرای FATF مجدد شمار گذاشتن که هی میگن 5 روز دیگه مونده، 1 ماه دیگه مونده و داشت بر اینه که در واقع جوی در رسانه ها ایجاد بشه که خب این لایحه چی بشه، لایحه تصویب بشود نشود. و من دیدم در خیلی رسانه های داخلیش، اصولگرا چه غیر اصولگرا چه رسانه های معاند، همه به این موضوع پرداختن و دوباره اون جو تصویب کنیم یا تصویب نکنیم به راه افتاده. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای طاهری، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح میکنم، جناب آقای بهمن طاهرخانی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، و قصد داریم در این حوزه بیشتر با ایشون گفته بکنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای طاهرخانی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده عرض سلام دارم محضر جناب عالی همکاران محترمتون و علل خصوص شنوندگان عزیز رادیو
فرهنگ. جناب آقای طاهرخانی گرانقدر، یکی از مسائلی که ما در رادیو گفتگو مکرر پیگیرش بودیم بحث FATF بوده. هر وقت به اون ضرب الاجل نزدیک می شدیم این پررنگ تر می شد که برخی می گفتن به نفع کشور تصویر، برخی می گفتن به ضرر کشور، و متاسفانه شاید هستیم که تو هر مرحله مسکوت گذاشته میشه تا ضرب الاجل بعدی. برخی از تحلیلگر و برخی از کارشناسا میگن که اگر تعیین تکلیف بشود، در واقع دیگه به عنوان یک ابزار فشار علیه اقتصاد کشور و خود کشور استفاده نمیشه. باز الان هم در اون آستانه در واقع نشست در واقع این شورا که قرار داریم و مهلت قرار داریم دوباره شروع شده. دو گروه، یه گروه میگن که آقا نباید امضا کنیم، اگر امضا بشود تصویب بشود امنیت ملی علمی شود علمی شود. گروه دوم میگن نه آقا اگر تصویب نکنیم نمیدونم شمشیر جنگ میاد و اون ماجراهایی که بلدن. و چه باید بکنیم جناب طاهرخانی گرانقدر؟
بله ببینید، عرض کنم که در رابطه با این موضوع، خب مستظرید که در هر حال امروز در رابطه با مسائل و اصول قواعد بین المللی ما مواجه با یک مشکلی هستیم، و اون مشکل عبارت از عملکرد و رویکرد آمریکا، در واقع دولت مردان آمریکا نسبت به تعهداتی که در قبال مباحث بین المللی، معاهدات، تعهدات بین المللی دارن، عقدنامه‌ها، پیمان‌نامه‌های بین المللی دارن. اون چیزی که من تصورم هست، خب ببینید، به هر حال در رابطه با مباحث مختلف بین المللی از جمله مثلا برجام، همین FATF، با توجه